میگیریم که خجالت نکشم از این که نمیتونم با صدای بلند مثلا وقتی استاد یه سوالی پرسید جواب بدم. خجالت نکشم به خاطر اینکه من اینطورم، من مزاجم و خصوصیاتم و شخصیتم و توانایی هم این گونه است. تمرین کنم این رو. فرد مقابل من هم، حالا چه استاد من باشه چه همکلاسی من باشه، من رو به نگاه تحقیرآمیز نگاه نکنه که این فرد چرا نمیتونه با صدای بلند، رسا، طولانی مثلا از نظریه خودش دفاع بکنه. همین فرد اگر بگی رو کاغذ نظریت رو بنویس و جوابتو بنویس، شاید نمره کتبی اون خیلی بالاتر از فردی باشه که داره با صدای بلند و رسا از نظریه خودش دفاع میکنه، اما نمیتونه ابراز کنه. بقیه به او احترام بذارن. شاید بگیم یکی از این خصوصیات این مهارت های جرأتمندی این باشه که معلم مثلا و استاد دانشگاه و رئیس یک گروه و غیره یک ماه اول برخوردش رو باید اختصاص بده به این که افراد مختلف تحت پوششش رو، حالا چه تو کلاس چه تو محیط کار و غیره، تفکیک کنه، خصوصیاتشون رو بشناسه، مزاجهاشون رو بشناسه، خوب با خصوصیات مزاجی هر نوع از مزاج آشنا باشه. بدون از کدوم توانایی های این فردی که بروز اجتماعی نداره، خب شاید در ظاهر خجالتی به نظر میرسه، میتونه استفاده بکنه از کدوم خصوصیت های اون فرد دیگری که هر مزاجه میتونه استفاده بکنه. این خیلی میتونه قدرت اجتماعی ما رو بالا ببره. همه رو با یه خطکش اندازه گیری نکنیم. افراد مختلف خصوصیت، این میشه آموزش کیفی، این میشه تو مدرسه شناخت کیفی. فقط با امتحان و درس و آزمون و غیره نیاییم افراد رو محک بزنیم. توانایی های این میشه هوش اجتماعی که قبلا در موردش هوش صحبت کردیم. بله، این هوش اجتماعی برمیگرده اینکه این فرد ممکنه مثلا سخنران خوبی نباشه، اما تدبیرگر خیلی خوب و تواناییه، مزاج قلبش هم سرده ولی دور، به خاطر همین دوراندیش خوبیه. اون فرد یک نوک حمله خیلی عالیه ولی تدبیر تو کارش ممکنه نباشه یا خیلی ضعیف باشه. این باید اونو مدیریت کنه، این باید اون رو سرده، باید گرمه رو چیکار بکنه، مهار کنه و مدام تدبیر رو بهش برسونه. استفاده کردن از هر کدوم از این مهره ها توی جای خودشون میشه تقویت این مهارتی که هر کسی توی اجتماع چطور بتونه توانایی‌هاش رو زیاد کنه، استعدادهاش رو کشف کنه. مهارت جرأتمندیش چه فردیش چه اجتماعیش میتونه به ما کمک بکنه که اگر فردی درونگرا، فردی کم رو و تا حالا گوشه گیر بودیم، بروز اجتماعیمون رو در واقع باورمند کنیم. درسته. از خودمون دفاع کنیم همون گونه که هستیم تو جامعه باشیم، با توجه به اینکه افراد ما رو شناختن و قبول کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر پورحسینی. انشالله که مطالب مفید بوده باشه برای عزیزان شنوندمون. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات بزرگواران.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
خب یکی از شنوندگان عزیزمون به شماره 0913-8191 سوال خودشون رو اینطور مطرح کردن. سلام، من شبها هنگام خواب دهانم تلخ میشه و خلط از گلوم میاد، اگه میشه مشکل من رو بیان کنید و راهنمایی بفرمایید.
ما قبلا در مورد نزله ها و ریزش های خلط پشت گلو و آسیب زاییشون خیلی حرف زدیم. شاید سوال های مکرر یه چیز شایعی هم هست، ما هر چند برنامه یه بار یه سوالی توی این یا مرتبط با این مطلب داریم. ما به نزله تو طب سنتی میگیم ام الامراض دیگه.
بله.
چون که نزله هم منظورم همون خلط پشت حلقه که این شنونده عزیز هم گرفتار هستن، خیلی آسیب زاست، خیلی آسیب زاست. یعنی از همون خود مغز و دماغ که مرکز و مبدا ریزش این اخلاط هست آسیب میزنه تا مسیر حلق، مسیر معده، کبد، رحم، مغز، استخوان‌ها، همه این اندام‌ها رو گرفتار و آسیب میکنه. خیلی از توده هایی که در بدن الان خیلی زیاد دیده میشه، میره کیست کجا داره، تومور کجا داره، توده توی رحم داره، توی سینه داره، توی نمیدونم عضله داره، توی دماغ، مغز داره. اینها خیلی از ریشه‌اش از دیدگاه طب سنتی این ریزش های نامناسب مواد هضم نشده است که در یک جای تجمع پیدا میکنن و توده ها و تومور ها و کیست ها و غیره رو میسازن. باید درمان بشه. تلخی دهانشون هم علتش همونه. یعنی معده ناتوان میشه، معده از ریزش دائم اخلاط پشت حلق ضعیف میشه، دهانه معده سست میشه، بنابراین یک سری از بخارات ناشی از هضم بالا میان و دهان طعم خاص به خودش میگیره. حالا بعضی ها این طعم براشون بدمزگی دهانه، بعضی ها تلخی دهانه و شکل زبان تغییر میکنه، شکل خود بافت معده تغییر خیلی اساسی پیدا میکنه. راه کاری که این بزرگوار و تمام افرادی که گرفتار هستن، درمان این نزله است و هرچه زودتر بهتر. نزله از اون بیماری هاییه که اگر مزمن و طولانی شد تقریبا لاعلاج یا سخت علاج میشه. و دوم این که سیکل معیوبش خیلی بده، به خاطر اینکه خلط و نزله معده رو خراب میکنه، معده خراب بخارات بالا میره، بخارات بالا بره ریزش و اخلاط زیاد میشه و همینطور این دوتا همدیگر تخت، یعنی این اونو شدید میکنه و معده هم دوباره خلط رو تشدید میکنه. پس یه جوری یه فرد حاذق باید همزمان تقویت معده رو، خصوصا دهانه معده و اصلاح بافت معده رو و پاکسازی معده از این اخلاط انباشته شده رو، جدا تقویت دماغ و تقویت هضم قوای دماغی و ریزش اخلاط از دماغ رو هم جدا درمان و مدیریت بکنه، راهکاری که اینجا بخوام بگم و دست به نقد ما باشه و خیلی هم مؤثره، راهکار خوابه. هر چه روز بخوابید و خصوصا اول صبح، خلط شما لاعلاج تر خواهد شد. من بیماری داشتم با خلط مزمن که فقط با اصلاح وضع خواب تونسته خلطون از ریزش حلقش رو درست کنه یا حداقل خیلی کنترل کنه. یاد بگیرید سحرخیز باشید. ابتدای صبح سحرخیز، سحر، هنگام سحر، بعد از نماز و بین و طلوعن حدودن، اون زمان یه مقطعی ریزش اخلاط زیاد میشه. اگر افراد یاد بگیرن اخلاط رو بیرون بریزن، یعنی یا استنشاق کنن یا تخلیه کنن، خیلی کمک کردن به معده‌شون. چون یه ریزش ناگهانی اخلاط اجتماع پیدا کرده، تو مغز وقتی ما افقی میشیم میخوابیم، این اخلاط زیاد میشه، تجمع پیدا میکنه. پس طبیعیه وقتی اول وقتی که پا میشیم و حالت عمودی به خودمون میگیم، اینو شروع کنن با حجم زیاد ریزش. بزرگترین حجم همون زمانه. درسته. اگه بتونید اینو تخلیه بکنید خیلی کمک میکنه. اگر هم حتی نتونستید تخلیه بکنید، اون ساعت بیدار باشید و نگیرید روی این وضعیت بخوابید، خیلی بهتون کمک میکنه. ساعت اولیه صبح بیدار باشید، ورزش کنید، تنفس عمیق داشته باشید، پرخوری نکنید. پرخوری از عوامل تشدید خلط پشت حلقه. خوابیدن روی غذا هم از عوامل مهم تشدید اخلاط پشت حلقه. درمان اختصاصیش رو هم انشالله میسپاریم به طبیب حاذق طب سنن.
ممنونم از راهنماییتون، با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما عزیزان شنونده هم سپاس. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی. شفا
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
انشالله که به برکت حضرت سامان الحجاج انشالله همیشه سالم و سلامت باشید و به دور از همه بیماری ها. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه جرعه باشید. شرح حدیث 629 کتاب کافی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و عرض سلام و احترام شما دوستان و عزیزان برنامه جرعه. آدرس حدیث این برنامه کتاب روایی الکافی جلد اول باب 38 ما عند الائمه علیهم السلام من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و متاعه، روایاتی در باب نگهداری اسلحه و کالاهایی که مربوط و اختصاص داشته به حضرت رسول. صفحه 583، حدیث شماره 629. ابتدا راویانی که این حدیث رو برای ما نقل کردن، علی ابن ابراهیم، چون مفسر قرآنه و روایتگری معتبر هست و از بزرگان قم به شمار میره، ان محمد ابن عیسی از روات و بزرگان قوم، ان یونس ابن عبدالرحمن از روات ثقه و معتبر، ان محمد ابن حکیم در کتب رجالی بحثی در وثاقتش نشده اما در اسناد کامل و زیارات نام این راوی نقل شده، ان ابی ابراهیم علیه السلام روایت از امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام است. این روایت به یکی از مسائلی که برای ما خیلی جالبه و یه حالت معجزه‌گونه ای داره و اون هم نحوه نگهداری آثار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست با امکاناتی که در اون زمان نبوده و ما در مقایسه با زمان خودمون می‌بینیم چقدر اینها اهتمام داشتن که این وسایل حفظ بشه. قال السلاح موضوع عندنا مدفوع عنه لو وضع عند شر خلق الله لکان خیرهم. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که اسلحه نزد ما نهاده شده، از آسیب محفوظه، اگر این اسلحه نزد بدترین مخلوق خدا نگهداری بشه، اونجا گذاشته بشه، اون شخص بهترین افراد میشه. این از نشونه هایی هست برای جانشینی که ما مطرح میکنیم. وسایل شخصی پیامبر خدا هست، یکی از اسباب و وسایلی که هست مربوط به شمشیره که قبلا هم گفتیم این شمشیر اسم ذوالفقار بوده که جبرئیل این رو برای حضرت آورده، و شمشیر در هر زمانی که نزد هر کسی باشه به معنی این است که امام همون عصره و این یه نشانه بوده، و الان اون به اعتقاد ما اون شمشیر نزد حضرت حجت نگهداری میشه. بنابراین این روایت میخواد بگه که این اسلحه خاصیه، لو وضع عند شر خلق الله لکان خیرهم، بدترین افرادی همچین اسلحه رو دست بگیرن، چون از آسمان آمده، چون از طرف پروردگار هست، اون شخص نمیتونه با این کار خلافی که خلاف نظر خدا باشه انجام بده.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
در اینجا امام به یک خاطره از این شمشیر اشاره میکنن، لقد حدثني ابي انه حيث بنا بالسقفيه و كان قد شق له في الجدار فنجد البيت. پدرم یه خبری رو به من داد، یه قصه رو نقل کرد که اون زمانی که با همسرشون سقفیه ازدواج کرده بودن، اتاقی رو که اسلحه رو حضرت در شکاف دیوار پنهان کرده بودن، اون همون اتاق رو برای حضرت مهیا میکنن. خب روی اون دیوار هم یه کارایی رو اون دیوار کرده بودن که این اسلحه تو اون دیوار بوده و نمیدونستن که اسلحه اینجاست. فلما کانت سبیحت و ارسهی رما به بسرهی فرعا حزوهو خمست عشر مسمارن ففز از لزالک. بام داده اون روز حضرت چشمشون به دیوار میفته، در اون جایی که اسلحه رو تو اون شکاف گذاشته بودن، پنهان کرده بودن تو اون دیوار، میبینن که جای 15 تا میخ رو اون دیوار هست. حالا اون دیوار رو خواستن تزیین بکنن، با میخ زده بودن که حالا آرایشی بکنن، اون دیوار رو تزیین بکنن. حضرت میبینن که اون جایی رو که اسلحه رو ایشون پنهان کرده بوده، 15 میخ زدن به اون دیوار. و قال لها تحولی فانی اريد ان ادعو و موالی فی حاجتن. حضرت به خانمشون میگن که از این اتاق شما بیرون برید، من میخوام تعدادی از افرادی که همراه من هستن که میگن موالی، همراهان، غلامان، اینا رو بیارم، من کار باشون برم، یه کاری دارم. فکشتهو، لایه هایی از دیوار رو حضرت برداشتن تا اینکه اون شمشیر پیدا بشه و دیوار رو بخوان بررسی کنن. فما منها مسمارون الا وجدهو مصرفن طرفهو عن السیف. حضرت دیدن که سر این میخای که به دیوار کوبیدن از طرف شمشیر برگشته، یعنی هیچ کدوم از اون 15 میخی که به دیوار کوبیده بودن و اونا هم اطلاع نداشتن که همچین شمشیری هست، به طرف شمشیر اصابت نمی کرده. و ما وصل الیه منها شیئون، از این میخا چیزی به اون شمشیر برخورد نکرد. ملاحظه میکنید که آثار رسول خدا صلی الله علیه وسلم نزد اهل بیت بوده و حوادث عادی هم نمیتونسته به اون آسیبی برسونه. موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند که اصلی که مربوط به پیامبر بود نزد ما نگهداری میشه، از آسیب محفوظ بوده. اگه این اسلحه رو نزد کسی بذارید، آدم بدی هم باشه اون خوب میشه، اینقدر اثر وضعی داره این شمشیر. و فرمودم من این وقتی در شکاف دیوار گذاشتم، یه شبی بود، یه عده‌ای نمیدونستن، رفته بودن به اون دیوار میخ زده بودن، هیچ کدوم از اون میخ‌ها به اون اسلحه و به اون شمشیر پیغمبر اصابت نکرده بود. ببینید، خب این نشانه‌هایی هست برای حقانیت یک جریانی. هیچ کدوم از اون میخ‌ها، حالا یکیش نخوره، دوتاش نخوره، 15 میخ بوده و همه میخ‌ها وقتی به طرف شمشیر می‌رفتن منصرف می‌شدن از اون شمشیر. همه اینها نشان دهنده این است که به ما نشون بده که راه درستی رو انتخاب کردید. و به عقیده ما همچین شمشیری الان نزد حضرت حجت علیه السلام هست و وقتی حضرت ظهور میکنه و ما اگه نشانه‌هایی از حقانیتش بخوایم، باید همین‌هایی رو که به ما یاد دادن رو از حضرت بخوایم و برای اطمینان افراد بگیم که هرچی که حضرت می‌فرمایند و در اسناد ما هست مطابقت میکنه. بنابراین این روایتی که در باب هشتم به اون پرداخته شد درباره بخشی از آثاری هست که حضرت رسول از خودشون جای گذاشتن و اون آثار نزد کسی هست که به اعتقاد شیعه وصی و جانشین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانی.
شنیدید برنامه جرعه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمد غفرانی. در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید یک بار دیگه تبریک عرض بکنم سال روز ولادت حضرت شمس و شموس انیس و نفوس، آقا امام رؤوف مدفون برز توس، حضرت سامن الحجج علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنار.
هیجان آمد جهان به هوای تو یا ابل حسن، در هیجان آمد جهان به هوای تو یا ابل حسن، جان و دل ما عاشقان به فدای تو یا ابل حسن، جان و دل ما حسن، دنیا تا هست مدیون توست که ذات توحیدی، دنیا تا هست مدیون توست که ذات توحیدی، دل تا زنده است مجنون که نور امیدی، دل تا شد همه دنیا یه نوندان به روز آمدن هست، شد همه دنیا یه نوندان به روز آمدن هست، سلسلت و زهبا یه نعی شد به مشرق سخن هست، سلسلت و زهبا یه نعی شد به مشرق سخن هست، ای همه دل های تنگ زائر و مهمان تو، شده هشت بهش تشنه یاران تو، سید و مولا،
نمیدونم کجا هستید، نمیدونم کجای این کره خاکی صدای ما رو از فرستنده های رادیو معارف دارید میشنوید، اما بدونید که همه ما امروز دل هامون شاده و ما هم مثل شما دلمون میخواست که راهی حرم باشیم و محضر حضرت سامون حجاج آقا علی موسرزا علیه آلاف و تحییت و سلام. بیایید یه قراری بذاریم با هم دیگه، کسایی که دلشون میخواد مثل ما خدا روزشون بکنه زیارت حرم حضرت رضا رو، یا اینکه دلشون میخواد که کسی از برا بچه های رادیو معارف که الان مستقر هستن در حرم حضرت رضا نایب و زیاره اونها باشن و دو رکعت نماز تو صحن و سرای آقا علی بن موسر رضا به نیابتشون بخونن، با ذکر یک صلوات به سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 ثبت نام بکنن و انشالله ما هم خدمت دوستان اسامیشون رو اعلام میکنیم، میگیم که دوستانی که اونجا هستن نایب و زیاره باشن، دو رکعت نماز زیارت امروز به نیابت این عزیزان بخونن. 30553 شماره پیامک ماست و شما هم پس اگر مایل بودید با ذکر یک صلوات نامتون رو ثبت نام بفرمایید که در زمره زائرین حرم حضرت رضا انشالله نامتون ثبت بشه. بریم سراغ برنامه بعدی، برنامه بربال سخن، و انشالله باز در خدمت شما هستیم همچنان از رادیو معارف. ضمن این که من توضیح بدم که در برنامه بربال سخن حجت الاسلام و المسلمین انصاریان صحبت میکنن، دغدغه های امام رضا درباره شیعیان رو ایشون بیان میکنن. یا امام رضا، امروز همه ما دلمون برای شما تنگه.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نست همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شاید این مطلبی که عرض میکنم اکثر مردم ندانن و اون اینه که وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام تا لحظه آخر عمرشون، چه ایامی که در مدینه بودن، چه روزگار کوتاهی که در خراسان به سر می بردن، نسبت به شیعه به شدت دغدغه داشتن، نسبت به اعتقاد شیعه، اخلاق شیعه، عمل شیعه، که مبادا این طایفه در معرض هجوم فرهنگ‌های انحرافی قرار بگیرن تا برپا شدن خیمه عدالت جهانی. فرهنگ‌های مختلفی و راه‌های انحرافی گوناگونی از زمان امام صادق علیه السلام شیعه رو تهدید می‌کرد و این فرهنگ‌ها در زمان موسی بن جعفر و زمان حضرت رضا به شدت فعالیت داشتند که عقاید شیعه رو سست کنن، افکار شیعه رو منحرف کنن و نهایتاً در اخلاق شیعه و عمل شیعه اثر منفی بگذارن. برای اینکه از این دغدغه شدید حضرت خبردار بشین، من یه روایتی رو براتون نقل میکنم و بعد از این روایت به یک روایت دیگر که در اوج دغدغه امام هشتم صادر شده میپردازم. یه شخصیت دینی و اعتقادی در زمان حضرت زندگی میکرد، اصالتاً اهل ایران بود، به نام اسماعیل بزنطی. امام هشتم به این شخصیت به خاطر دینش، به خاطر علمش، به خاطر فکر درستش و به خاطر اخلاقش علاقه داشت. ما شیعه طبق یکی از آیات قرآن در سوره مبارکه توبه اعتقاد داریم که پیغمبر و ائمه طاهرین ولو بعد از دنیا رفتنشون از ما آگاهن، به ما علم دارن و وضع ما رو میدونن. و سیر الله عملکم و رسوله. اولا معنی نداره که جمله اول آیه رو آینده معنی بکنیم، چون نسبت به خدا غلطه. معنیش این نیست که پرونده شما، حرکات شما و اعمال شما رو در آینده خدا میبینه. این معنیش این میشه که الان نمیبینه، بعدن میبینه. این درست نیست. همین الان همه اعمال و رفتار و کردار ما در محضر پروردگار حاضره. بعد با واو عاطفه میگه و رسوله. علمای علم ادبیات عرب میگن این واو حکم معطوف رو روی معطوفون علیه میاره. معنیش این میشه که پیغمبرم همین الان به کل وضع شما اشراف داره. اون مؤمنونی که مانند خدا و پیغمبر از همه وضع ما خبر دارن الان ائمه طاهرینن، پس همه ما همین الان در معرض دید خدا